الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك فرعا وتمتئه
تو بزن یا ربنا آب طهور تا تا شود این نار آدم جمله نور. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوندان توست. گر تو خواهی آتش آب خوش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یارب داد توست. بی طلب تو این طلب من داده ای، گنج احسان بر همه بکشاده ای. قبول باشه اطاعات عبادات و راز و نیازهای شما خوبان به درگاه ایزد منان. همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. یا با آسمانیان
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
پاسدار شهید حسین بحری رزمنده‌ای که دو روز ازش حرف زدیم و امروز هم می‌خوایم جنبه‌های دیگه‌ای از زندگی این پاسدار شهید رو مرور کنیم. اگه موافقین تو همین اول برنامه حدود یک دقیقه صحبت‌های پسرش یوسف بحری رو درباره اخلاق و رفتار پدر شهیدش بشنوین تا بعد درباره این شهید بیشتر براتون حرف بزنیم.
ویژگی‌های اخلاقی پدرم این بود، نماز اول وقت اهمیت میدادن و کار و تلاش بیشتری اهمیت میدادن که هر کس کار نکنه روزیش خدا گفته شما از ما برکت، از شما حرکت. این خیلی شعارش بود که حتما نماز اول وقت این که همین روستا چه زندگی میکردن، این نماز اذان پخش کردن از بلندگوی مسجد خیلی علاقه داشت، شعار اسلامی رو زنده نگه دارن. پدرم یه خصوصیت دیگه هم که داشتن، این تمام راهپیمایی ها، تمام مراسمات مذهبی و این رژه می رفتند و تو آزاشهر اونجا تمام این همشون شرکت داشتند.
شهید حسین بهری یک پاسدار رسمی سپاه بود که تو ایام جنگ تحمیلی مسئولیت واحد اطلاعات جزیره مینو رو به عهده داشت و در ضمن یک بسیجی پرکار هم بود. ایشون تو شهرستان وردان به دنیا اومد. از روزی که انقلاب اسلامی پیروز شد، حضور در نماز جمعه رو بر خودش واجب کرده بود و دیگران رو هم به این کار سفارش میکرد. حیدر سنیعی‌پور، خواهرزاده شهید.
چیزی که الان تو ذهنمه تاکید شهید بهری به نماز جمعه بود. اولا خودش دائما شرکت میکرد تو نماز جمعه و به اطرافیانش هم همیشه توصیه میکرد که در نماز جمعه شرکت کنیم، چرا که نماز جمعه هم در واقع فریضه عبادی و هم یه فریضه سیاسی است. ایشون دائما تاکید میکردن که نماز جمعه در واقع یه فریضه دشمن شکنه و خودش هم دائما تو نماز جمعه شرکت میکرد و همیشه هم دور برش و اطرافیانش رو ترغیب میکرد که تو نماز جمعه و سایر در واقع کارهای عبادی و سیاسی که از طرف مثلا مسئولین مربوطه در واقع برگزار میکرد شرکت کنند مردم.
شهید حسین بهری اول خودش رو ساخته بود و بعد دیگران رو به کارهای نیک دعوت میکرد.
من یه نوجوان بودم که در واقع نشهد شدم، اما با این حال یه رابطه خوبی داشتیم، چون حالا ما مثلا بچه مسجدی بودیم، به این خاطرم ایشون ما رو خیلی دوست داشت، همیشه با همون شوخی میکرد. یه آدم شوخی بود، شغل ایشون بنایی بود دیگه و خیلی با هم مثلا شوخ بودیم، به همین خاطر رابطمون بسیار عالی بود. در این حال که آدم دینداری بود، آدم شوخی هم بود و یه سری از شوخیاش اصلا باعث خنده مثلا اطرافیان میشد، یعنی همیشه جمع و بشاش جایی که ایشون بود، جمع در واقع بشاش و بانشات بود، اینجوری بگم خدمتتون.
اما این حرفا و اظهار نظرها درباره اخلاق و رفتار شهید حسین بهری فقط حرفای پسر شهید و خانواده دور و نزدیکش نیست، بلکه خیلی از دوستا و همرزماش هم معتقد بودن حسین بهری واقعا انسان با اخلاقی بود. آقای اسماعیلی، همرزم و دوست شهید، در این باره میگه:
از دیگر به اصطلاح رفتارهای شاخصی ایشون به اصطلاح مقید به فرایض دینیش بود. همیشه سعی میکرد نمازهاشو بخصوص نمازهای ظهر رو بر شبشو تو وقتش بخونه، همه که اذان داده میشد بلند میشد به سمت به اصطلاح وضوع و نماز اینا مهیا میشد. به فرایض دینی خیلی مقید بود. سعی میکرد همیشه در مراسمات مذهبی به اصطلاح شرکت کنه، از جمله نماز جمعه، بعد بقیه مراسمات، تشییع جنازه شهدا همیشه حضور داشت. به مسجد و اینا اهمیت میداد، میگفت بهتره که آدم به مسجد بره تا بتونه به اصطلاح مسیر درست رو پیدا کنه. مسجد جای خوبیه در تربیت فرزند، در تربیت خود آدم، این که آدم مسیر رو به اصطلاح بتونه به سلامتی طی کنه.
پاسدار شهید حسین بهری در راه احیای امر به معروف و نهی از منکر به شهادت رسید.
سجاد نشینان محفل اونس، به پایان برنامه امروز تا آسمان رسیدیم. تا ظهر فردا همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا، خدایا رو نگهدارتون.
شدم نهان بودم پیدا شدم. قبول باشه انشالله نماز اول وقت و همه عبادت ها و راز و نیاز ها و مناجاتتون با خدای متعال، انشالله که همه دعاهاتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه، مخصوصا دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج مولا و سرورمون امام زمان علیه السلام. ساعت 12:15 شنبه 15 آذر ماه سال 1399 و خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. دوستان معارف جو، کتاب ارزشمند نهج البلاغه آینه اندیشه های سیاسی، تربیتی و کارنامه حکومتی امام پاکان حضرت علی علیه السلام، فرمانها، خطبه ها و نامه های اون حضرت بیانگر معارف ناب اسلامیه که میتونه راهگشای جامعه اسلامی باشه. با این مقدم از شما دعوت میکنم شنونده شرح خطبه 165 نهج البلاغه باشید توسط حجت الاسلام محدثی که در برنامه منشور امیر و به مدت 15 تقدیمتون میشه.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنى الصلاة اما بعد.
منشور امین.
جلوگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که ارادهش بالاتر از همه اراده هاست و یاور دلهایی است که در راه حق با هم به وحدت رسیدند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
از بچگی هر وقت زمین خوردیم و خواستیم بلند شیم، دست به زانومون گرفتیم و گفتیم یا علی. وقتی خواستیم کار مهمی رو شروع کنیم و سنگ بنای چیزی رو بذاریم، گفتیم یا علی. هر وقتم خواستیم به کسی قول بدیم و بهش وفادار بمونیم، گفتیم یا علی. امروزم مثل تمام لحظه هایی که با یاد و نام مولا علی علیه السلام نورانی کردیم، دست به زانومون میگیریم و از جا بلند میشیم و به حضرت قول میدیم که تا وقتی زنده ایم با کتاب و کلامش غریبه نباشیم و مصمم و با اشتیاق از ته دلمون و با مدد خود امام علی علیه السلام میگیم یا علی.
علی 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 علی.
سلام به همه شما گرامیان همراه که نورانیت لحظه هاتون رو از عمق و معرفت کلام مولا علی علیه السلام میگیرین و منتظر شنیدن منشور امیر هستید. ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم.
علی 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 علی.
باند پولشویی شیر شده بودن و جرأت کرده بودن به عوامل پیگیری پرونده رشوه بدن. پرونده جلو نمی رفت و هر روز یه جرم و جنایت تازه اتفاق می افتاد که به ظاهر گروه پیچیده‌ای پشت ماجرا نبود. اما قضیه از این قرار بود که یه عده قاچاقچی و خلافکار تو پوشش یه مجتمع تجاری فعالیت می کردن و تونسته بودن با تهدید و رشوه چند نفری از اعضای رسیدگی به پروندهشون رو بخرن و کارشون رو پیش ببرن. چند ماهی گذشت تا اینکه پای قتل یکی از اعضای بیگناه مجتمع تجاری وسط کشیده شد و پیگیری پرونده به مراجع بالاتر رسید. بله خوبان، قبل از شنیدن ادامه این ماجرا، کلام مولا علی علیه السلام و درباره یاری نکردن حق و عواقب نایستادن در برابر باطل در خطبه 165 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه هم از نهج البلاغه خطبه 165 رو پی میگیریم. بخشی از این خطبه رو در برنامه گذشته خدمت شما عرض کردیم که در اون قسمت پس از اشاره به تفرق مردم از حول محوریت پیشوای حق و پیشگویی نسبت به شکست و زوال بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس و اینکه دوباره مردم پس از اون تفرق دوباره مجموعه اونها متحد میشن با یک قیامی علیه جور. و بهره‌ای هم از مواعظ ارشادی حضرت میبریم در این خطبه. در ادامه میفرماید که ایها الناس لولم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم یطمع فیکم من لیس مثلکم ولم یقو من قوی علیکم. ای مردم، اگر شما از نصرت حق کوتاهی نکرده بودید و از سست ساختن باطل دچار سستی نشده بودید، دیگرانی که هرگز به پای شما نمی رسند در شما طمع نمی بستند و بر شما تسلط پیدا نمی کردند. به عنوان یک درس از این خطبه می توانیم این رو بیاموزیم که ریشه شکست و ضعف پیروان حق در چیست. حضرت امیر در این کلام ریشیابی می کنند، می فرمایند که دو عامل بسیار مهمه، یکی کوتاهی از یاری حق، یکی سستی در مقابله با باطل. یعنی ما دو وظیفه اجتماعی مهم داریم، یکی این که از حق پشتیبانی و یاری کنیم و جبهه حق رو، جبهه توحید رو تنها نگذاریم در بحرانها و کورانهای حوادث که به وجود ما و حمایت ما و نصرت ما نیاز هست، او رو در میدان و صحنه تنها نگذاریم. وظیفه مهم دیگر این هست که در مقابله با باطل و ضربه زدن به جناح شرک و کفر و باطل کوتاهی نکنیم. تجسم این تقابل حق و باطل در دوران حضرت امیر علیه السلام در یک سو علی علیه السلام بود، در سوی دیگه معاویه. و اگر این دو وظیفه اجرا می شد و پیروان حق کوتاهی و سستی نمی کردن در یاری کردن جبهه حق، هرگز دشمنان طمع به حمله و غارت و سلطه بر شما نمی افتادند. می بینیم در تاریخ زندگی حضرت امیر گله حضرت این هست که کوتاهی مردم سبب شده که شبیخون نیروهای وابسته به معاویه دمادم بر جبهه و قلمرو حکومت حضرت امیر صورت می گرفت و کسی نبود که در مقابل اونها بایسته. اگر شما از نصرت حق کوتاهی نکرده بودید، اون کسایی که لیس مثلکم، مثل شما نیستند، به مراتب از شما فروتر هستند، افکارشون، رفتارشون، موقعیت اجتماعیشون نازلتر و پایینتر شماست، اینها طمع نمی‌ورزیدن که بیان بر شما مسلط بشن یا بر شما حمله بکنن. و اون کسایی که غلبه پیدا کردن و سلطه بر شما یافتند، اینها سلطه نمی‌یافتند. این نشون میده نقش محوری حمایت مردم از پیشوای حق و داشتن وحدت و همسویی و پشتیبانی، و اینکه اگر علیه دشمن مشترک یک مردمی هم صدا باشند و عزم جدی برای مقابله داشته باشند پیروز میشن. و اگر این دو مسئله نباشه، دشمن طمع میکنه که با نقشه و هجوم و نفوذ، با ایجاد تفرقه و گسست وارد بشه و ضربه بزنه.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
وقتی مقامات بالا جریان رشوه گرفتن ماموراشون رو فهمیدن، اونا رو مؤاخذه کردن و چاره رو در قانون مداری و محاکمه همه، حتی مامورای خودشون دیدن، تا پراکندگی و تفرقه بین نیروها از بین بره و بقیه حساب کار دستشون بیاد. آره، یه وقتایی که از اصل و ریشه دور میفتیم و سرنخ امور از دستمون خارج میشه، اگه ناامید نشیم و حال بلند شدن و از نو شروع کردن رو داشته باشیم، بازم میتونیم از بیراه برگردیم و به مسیر اصلیمون برسیم. مولا علی علیه السلام هم وقتی پراکندگی مردم رو دیدن ناامیدشون نکردن و بازم راه نجات رو در تبعیت از ولایت دونستن و فرمودن
لکنکم تهتم متاه بنی اسرائیل. خب چرا اینطور شد؟ گله حضرت از این قوم اینه که شما سرگردان شدید به آن نحوی که بنی اسرائیل سرگردان شدند. اشاره خیلی کوتاهی باید به داستان بنی اسرائیل داشته باشیم که مایه عبرت فراوانه و در قرآن کریم و سخنان حضرت امیر فراوان روی این مسئله تأکید شده. قوم بنی اسرائیل به دلیل اینکه کارشکنی کردند، دچار تفرقه شدند، امر پیامبرشون رو عصیان کردند، برای اجرای فرمان جهاد دائما بهانه جویی کردند و میگفتن به پیامبرشون که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو ای پیامبر با خدای خودت بروید با دشمن بجنگید، ما اینجا منتظریم که اگر پیروز شدید وارد اون سرزمین مقدس بشیم. این سهلنگاری سبب شد که به دلیل عصیان و تخلفشون طعم تلخ سرگردانی و حیرت و آوارگی رو چشیدند. این سرنوشت قوم بنی اسرائیل به نحوی برای پیروان حق هم هست اگر کوتاهی بکنند. این سنت الهیه. ولعمری لیضعفن لکم التیه من بعدی اضعافا، به جانم سوگند این تیه و سرگردانی و حیرت برای شما پس از من مضاعف خواهد شد، دو برابر یا چند برابر خواهد شد. چرا؟ به ما خلفت ملحق وراء ظهورکم، به دلیل اینکه شما حق را پشت سرتون انداختید و قطعتم الادنا و وصلتم الابعد، با اون کسی که نزدیکتر هست ادنا هست قطع کردید و با اون کسی که دورتر هست وصل کردید. خاندان پیامبرتون که به امر قرآن موظف بودید که مودت باشون داشته باشید و اگر نیکی و احسان و پیوند و همجبهی بنابود باشه با اینهایی که به شما نزدیکترند در دین، در توحید، در اخلاق فاضله، در انتساب به اسلام، این قوم یعنی امت پیامبر و مسلمانهای راستین و اهل بیت رسول نزدیکتر هستند. از اینها بریدید، قطع رابطه کردید و اون کسایی که از شما دورتر بودند در افکار و اخلاق و خصلت‌ها و رفتید سراغ اون. حالا به این شکل پیش آمده، امت اسلام دچار تفرقه شدند، آیا راهی برای جبران هست؟ حضرت می‌فرمایند بله، راه حل هم داره، چاره هم به اینه که باز هم بر همون محوری که عامل عزت و قدرت و شوکت شما در زمان پیامبر بوده متحد و منسجم بشید. و اعلموا انکم ان تبعتم الداعی لکم، اگر شما تبعیت بکنید از اون کسی که شما رو دعوت میکنه، منظور دعوت به حق و مراد خود حضرت امیر علیه السلام هست، اگر باز هم به این صراط مستقیم برگردید و به این محور وفاق تمسک بجویید، شما رو به همون منهاج و راه و روش نورانی حضرت رسول میبره و شما رو از این که سرگردان بشید شما رو کفایت میکنه، یعنی وضعتون بهتر میشه. و نبذتم الثقل الفادح عن الاعناق، و این بار سنگینی رو که بر دوش شما اکنون سنگینی میکنه این رو رها میکنید و از سنگینی این بار رها میشید. در سایه چی؟ شرط آن این هست که به پیشوای حق و به امام راستین برگردید و اگر از من تبعیت بکنید باز هم همون دوران ظفر و نصرت و عزت برای شما خواهد بود، و اگر گرفتار این اوضاع هستید به دلیل این هست که شما محور نورانی حق رو که تجلی یافته در وجود امام حق رها کردید. خب در اینجا میرسیم به پایان این خطبه، خطبه 165 نهج البلاغه که در دو قسمت خدمت شما توضیحاتی پیرامون مزامین آفتابگون و نورانی این خطبه عرض کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی بطلب که ندارد.